بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه درس کتاب مبارکه شرح زیارت جامع کبیره هست از شیخ بزرگوار علی الله مقامه شریف، رسیدیم به این فقره شریفه و معدن الرحمه. شیخ مرحوم علی الله مقامه فرمودند که کلمه معدن به چه معنا هست؟ ریشه معدن را فرمودند که از فعل عدنه مشتق شده، به معنای اقام به، و فرمودند که جنات عدن را هم به این مناسبت گفتند جنات عدن که جنات اقامت هست، یعنی جناتی هست که زوالی و فنایی برای اهل این جنات نیست، جناتی هست که محل اقامت همیشگی هست، محل خلود هست. و فرمودند که معدن در اصطلاح عرف به معنای محل استقرار جواهر، استقرار گوهرها، به همین جهت از لفظ معدن استفاده میشه و مشتق شده از فعل عدنه، یعنی جایگاه و محل استقرار جواهر و گوهرها، که به این جایگاه ها، به این مواضع اطلاق معدن میشه. و فرمودن که در حدیث هم امام صلوات الله علیه مردم را مثل میزنن به معادن، همینطوری که معادن بعضشون معادن ارزشمندی هست، سنگ های گرانبها داره، جواهر گرانبها داره، و بعض معادن معادن ردیه هست، معادن بی ارزش هست، سنگ ارزشمندی نداره این معدن، در این معدن جماد ارزشمند پیدا نمیشه. به همین طور مردم هم به همین قسم هستن، بعض از مردم مثل معادن ارزشمند ارزشمند هستند و بعضشون هم مثل معادن ردیه بی ارزش هستند. از این جهت اطلاق معدن شد که مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه تشریح می‌فرمان. اگر بخوایم که اصطلاح بزرگوار علی الله مقامه را، فرمایش شیخ مرحوم علی الله مقامه را و فرمایش امام صلوات الله علیه در حدیث را که چرا مردم را به معدن مثل زدن بخوایم که موشکافی کنیم، تحقیق کنیم، بنابر فرمایشات مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه علت این هست که هر شخصی معدن و محل جایگاه و موضع افعال خودش هست، افعال هر شخصی از خود اون شخص صادر میشه، معدن افعال خودش هست و این افعال هست، این فعلیات هست که به هر شخصی ارزش میبخشه، هر شخصی را تعیین تکلیف میکنه، ارزشمند میکنه که در چه جایگاهی قرار داره. بعض مردم نسبت به اون معرفتی که دارن، نسبت به اون اعتقادی که دارن، به اون دانشی که دارن، به اون فعلیت‌هایی که دارن، طاعاتی که دارن، معدن‌های ارزشمند هستن. بعضی‌ها هم این ارزش در اونها وجود نداره، بلکه بالعکس معدن‌هایی هستن که فعلیت‌های برخلاف رضاییت خدا، برخلاف شباهت با صفات خدا از اونها صادر میشه و معدن‌های ظلمانی هستن. بعد بزرگوار علی الله مقام لفظ رحمت را بیان فرمودند که به چه معنا هست. فرمودند که رحمت لغتاً به معنای رقت قلب هست، به معنای عطوفت هست در حق خدای متعال، به معنای عطوفت هست، به معنای بر و احسان الهی هست، به معنای رزق خدا هست، به معنای عنایت الهی و احسان الهی، و عباراتی که شبیه به این جور بیانات باشه معنای لفظ رحمت هست. و بعد هم بزرگوار علی الله مقامه فرمودند که رحمت در عرف خاص به یک معنای دیگر هم هست که از جمله اسرار بود و به عنوان سر بیان فرمودند، و این سر را خلاصه حلش کردیم، تحقیقش کردیم از مرحوم آقای احمدانی علی الله مقامه که چرا این سر به چه نحو اینجا استعمال شده، چرا به اینجور بیان بزرگوار معنا فرمودن و واقعا هم سر هست. اون سر چه بود؟ فرمودن که در اصطلاح عرف خاص رحمت به معنای عدل هست، اعطاء کل ذی حق حقه، عطا کردن هر صاحب حقی را به حق خودش معنای رحمت هست، در حالی که برخلاف متبادر به اذهان مردم این معنا منافات داره، یعنی تا به حال ما فضل را بر خلاف عدل می دانستیم. خب در خیلی از جاها هم به طور خلاف در ظاهر معنا و تعبیر میشه، یک حقیقتی هست. این که یک معنای رحمت عدل باشه، این به چه جور واقع میشه؟ فرمودن که این از جمله اسرار هست و خودش یک سری هست. و در اینجا بزرگوار علی الله مقامه به آیات از کتاب خدا استناد فرمودن در این معنای عدل بودن رحمت. این هم حکمت داره چرا به اینجور آیات استناد فرمودن. و از اینجا به بعد وارد در شرح مرحوم آقای احمدانی شدیم علی الله مقامه. آیات کتاب خدا این بود، فرمودن که الرحمن علی العرش استوا، الرحمن بر عرش خودش، بر ملک خودش مستوی هست، مستولی هست. فرمودن خدای متعال در اینجا از اسم الرحمن استفاده فرمود، استعمال فرمود، نه مثلا اسم الله را، نه فرمود الله علی العرش استوا، فرمود الرحمن علی العرش استوا. یا در سایر عبارات بزرگوار اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، در معنای رحمانیت به این آیه شریفه استناد فرمودن، اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، خدای متعال به هر موجودی، به هر مخلوقی آفرینش متناسب با اون مخلوق را عطا فرمود و او را در اون مسیر اجلش، در اون مسیر خلقت این مخلوق، او را هدایتش فرمود. و همینجور به آیات دیگر از کتاب خدا، ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبیرا، ثم استوى على العرش الرحمن یدبر الامر، در این آیات شریفه متعدده میبینیم خدای متعال در مقام استیلاء بر عرش، بر ملک خودش، از اسم الرحمن استفاده میفرماد، اسم الرحمن را یاد میفرماد. علتش به چه معنا هست؟ به چه امری اینجا اسم الرحمن استعمال میشه؟ و بزرگوار علی الله مقامه فرمودن که در ادامه مطلب که این اسم الرحمن که اینجا استفاده میشه و این تناسب با معنای عدل، سری هست، جزء اسرار هست، یعنی جزء اون مطالبی هست که فهم این مطلب در نزد همه موجود نیست. نسبت به اونهایی که نسبت به این مطلب جاهل هستن، این امر، این معنا نسبت به اون افراد سر حساب میشه. سر یعنی امری که پوشیده و مخفی باشه. پس این معنا نسبت به عموم مردم، نسبت به اون افرادی که جاهل به این معنا هستن، جزء اسرار حساب میشه و واقعا هم جزء اسرار هست که رحمانیت خدا، رحمت خدا چه تناسبی با عدل خدا داره. در ادامه مطلب بزرگوار علی الله مقام تصریح هم مجدد به این معنا فرمودن، فمنها الفضل و منها العدل. فرمودن که رحمان، رحمانیت خدا شامل میشه فضل خدا را و شامل میشه عدل خدا را، شامل میشه فضل خدا را و عدل خدا را. میخوام این را تحقیق کنیم، البته تحقیقش را از مرحوم آقای احمدانی علی الله مقامه الحمدلله به توفیق امام علیه السلام بیان کردیم. اینجا به صورت خلاصه مجدد بیان میکنه و ادامه مطالب شریفه هست. فضل و عدل که دو معنای به حسب ظاهر متضاد هستند، برخلاف هم هستند، به حسب ظاهر چجور با هم تناسب پیدا می کنند در جنب رحمت خدا، در تحت رحمانیت الهیه، مثل این دعای شریفه را که مکرر شنیدید: اللهم عاملنا به فضلک ولا تو عاملنا به عدلک. خدایا با ما به فضل خودت رفتار کن، با ما به عدل خودت رفتار نکن. اصلا عدل یک جوری یک طوری فرمودن در بیانات دیگر، عدل به یک نحوی مساوی هست با عذاب خدا. عدل مساوی هست با عذاب خدا. خدا با کسی به عدل خودش رفتار کنه یعنی شامل عذاب الهی میشه. حالا این عدلی که متناسب با عذاب خدا هست چجور تناسب پیدا کرده با اسم الرحمن، با رحمت خدا؟ می فرمان مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه در اون رساله شریفه ای که در جواب یکی از علما نوشتن رساله شریفه را به نام مرحوم میرزا عبدالله سوال می کنه از بزرگوار علی الله مقامه در باره حدیث شریفی از حضرت امیر صلوات الله علیه، حدیث مفصلی هست در باره آفرینش که حضرت امیر صلوات الله علیه شروع می فرمان در اون حدیث شریف در معانی حکمیه آفرینش را تشریح کردن، به حدیث خیلی مفصلی هست و شرح بزرگوار علی الله مقامه هم شرح عجیب و غریبی هست درباره این حدیث شریف، تا می رسند به شرح این قسمت که حضرت امیر صلوات الله علیه می فرمان که خدای متعال عرش خودش را، عرش الهی آفریده شد از فضل خدا و عدل خدا، از فضل خدا و عدل خدا، و عدل خدا دو نفس کشید، یعنی از دو نور از عدل خدا منقسم شد، دو صفت بد آفریده شد و همینطور از فضل خدا. از عدل خدا چه آفریده شد؟ می‌فرمان که از عدل خدا سخای الهی آفریده شد و همینجور از عدل خدا مقام علم آفریده شد. از عد علم و سخا آفریده شد، یعنی فرع عدل الهی در یک مقامی علم و سخا هست و فرع بر فضل عقل و حلم هست. عقل و حلم فرع بر مقام فضل هست. در اینجا در این حدیث شریف میبینیم که حضرت امیر صلوات الله علیه به همین جور بیان حضرت استفاده میفرمان که عرش خدا از عدل و فضل ترکیب شد و آفریده شد، عرش خدا. و اینجا هم میبینیم شیخ مرحوم علی الله مقامه درباره عرش خدا بر صفت رحمان میفرمان در کتاب خدا یاد میشه: الرحمن علی العرش سوا. رحمان هست که بر عرش خدا، بر ملک خدا مسئولی هست. پس این عرش خدا که برش رحمان مسئولی هست و می فرمان امیرالمومنین صلوات الله علیه که این عرش خدا از عدل خدا و فضل خدا آفریده شده، یعنی رحمان به معنای عدل خدا و فضل خدا هست. دقیقا وقتی حدیث را کنار آیه شریفه، احادیث را کنار آیات بگذاریم، به راحتی این نتیجه گیری صادر میشه: الرحمن علی العرش استوا. میفرماد رحمان بر عرش خدا مسئولی هست. حضرت میفرماد که خدای متعال عرش را به فضلش و عدلش آفرید. این رحمانی که خدای متعال به واسطه این رحمان عرشش را آفرید، عدل خدا و فضل خدا هست. پس رحمان عدل خدا و فضل خدا هست. بعد مرحوم آقای همدانی علی الله مقام تشریح می‌فرمان چجور میشه این دو معنایی که به حسب ظاهر بر ضد هم هست بر یکدیگر اینجور تناسب و مناسبت پیدا کنن، عدل خدا و فضل خدا که رحمانیت خدا باشه. بزرگوار علی الله مقامه مثال میزنن به آفتاب. مثال میزنن به خورشید، چرا به آفتاب مثال میزنن؟ چون رسول خدا صلی الله علیه و آله علت آفرینش سراج منیر آفرینش هست، چراغ تابان آفرینش هست. و سراجن منیرا، ای پیغمبر ما تو را سراج یعنی چراغ منیر نور دهنده آفرینش قرار دادیم. در سراج صفت عدل و صفت فضل متلاصق و متناسب با هم هست. بزرگوار علالله مقامه در وصف چراغ صفت عدل را و صفت فضل را پیوسته با هم متناسب با هم بیان می فرماد نگاه کنید به چراغ. چراغ یعنی اون منبعی که صاحب نور، نور از او صادر میشه. چراغی که نور از او صادر میشه سراج منیر، برای اینکه سراج منیر باشه بایستی دو صفت داشته باشه. اول اینکه میدانیم چراغ بی نور کوسه ریشپهنه، چراغ را گفتن چراغ چون صاحب نوره، سراج منیره. پس برای اینکه سراج منیر باشه بایستی دو صفت داشته باشه. صفت اولش صفت فضله. فضل یعنی چه در لغت؟ فضل به معنای زیادتی هست. بایستی چراغ صاحب زیادتی باشه، یعنی نور زیادتی چراغ هست، زیادتی از خودش هست، بایستی بر دیگران، بر ماسوای خودش، بر محیط خودش نور بتابانه. یعنی بایستی که زیادتی از خودش را به دیگران عطا بکنه. پس بایستی صاحب صفت فضل باشه، صفت زیادتی باشه. و صفت دیگرش صفت عدل هست. یعنی چه؟ یعنی بر ماسوای خودش، چراغی که در یک اتاق در یک فضا میگذارن بایستی بر تمام اشیایی که در این اتاق هست پرتو افکنی داشته باشه، پرتو خودش را بر هر شیئی بتابانه، چه این شی سیاه باشه سفید باشه، چه این شی جماد باشه نبات باشه، بایستی پرتو خودش را بر هر شیء بتابانه. پس بایستی صاحب صفت عدل باشه، یعنی هر صاحب حقی را حقش را عطا بکنه. پس همین جوری که چراغ صاحب صفت فضل و عدل هست، موضع این صفت، موقع این صفات که محمد و آل محمد هستن صلوات الله علیهم اجمعین، برای اینکه مستولی بشن بر عرش خدا بایستی به اسم رحمانیت خدا مستولی بشن، یعنی صاحب صفت فضل باشن مثل چراغ و صاحب صفت عدل باشن مثل چراغ، تا بشن چراغ تابان آفرینش، تا بشن سراجن منیرا. پس در اینجا در این مثال لطیف و شریف تناسب دو صفت فضل و عدل را به عینه مشاهده کردیم. بعد بزرگوار علالله مقامه در اینجا در ادامه صفت رحمان وارد در صفت رحیم میشن. در صفت رحمت، صفت رحمت به دو قسم منشعب میشه، یکی صفت رحمان هست و یکی صفت رحیم هست. بسم الله الرحمن الرحیم. در یک معنا، در یک معنایی که معنای معروفی هم هست در بین رحمان و رحیم، رحمان به معنای رحمت شامله و رحمت عامه هست، این رحمتی که در کنارش همون معنای عدل را مشاهده کردیم به تمام اشیا تابیده بشه، رحمت عامه داشته باشه، این اسم رحمان میشه. رحمان یعنی که رحمت عامه و رحمت او رحمت شامله باشه. مثالش مثال آفتاب هست. رحیم به چه معنا هست؟ رحیم به معنای رحمت خاصه هست، یعنی رحمتی که مخصوص به یک سری از اشیا و افراد باشه، مختص به یک سری از افراد و اشیا باشه، مثل رحمت عامه، مثل رحمت شامله رحمت عام نباشه. مثال خیلی واضحش و بیانش در ملک خدا بخوایم در مقام رحیم بیان کنیم، مثال صفت رحیم کجا میشه؟ بهشت خدا. بهشت خدا، بهشت آخرت مخصوص اهل ایمانه، مخصوص اهل نجاته. اهل هلاک به اینها مشام بهشت نمیرسه، بوی بهشت را اینها استشمام نخواهند کرد. پس بهشت خدا مظهر صفت رحیمیت خداست، مظهر رحمت خاصه خدا هست. ولی آفتاب سراج منیر، آفتابی که در آسمان هست، مظهر صفت رحمانیت خدا هست. برای همین هست که امام صادق صلوات الله علیه در اون حدیث شریف فرمودن خدای متعال آفتاب را از شعاع امام مشتبه صلوات الله علیه آفرید و امام مشتبه صلوات الله علیه والله افضل هست از آفتاب و نور آفتاب، و خدا بهش را و حورالعین را از نور سید الشهدا صلوات الله علیه آفرید و والله حسین صلوات الله علیه افضل هست از بهش و حورالعین. خب هر منیری از نور خودش افضل هست. پس در اینجا امام مشتبه صلوات الله علیه مظهر اسم رحمانیت خداست و حضرت امام حسین صلوات الله علیه مظهر اسم رحیمیت خداست. بسم الله الرحمن الرحیم. این اللهی که ظاهرش امیر المؤمنینه و باطنش رسول خدا صلی الله علیه و آله در امام مشتبه و در حضرت سید و شهدا صلوات الله علیه صلوات الله علیه ما اینجور جلوگری فرموده. بعد ادامه مطالب شریفه هست. می فرمان که فمنها الفضل و منها العدل. البته یک مقدار از عبارت را از عقبتر می خوانیم که مطلب به دست باشه. می فرماند که در معنای رحمان، ثم الرحمه قسمان، رحمت دو قسم میشه. الرحمت الواسعه، یک رحمت، رحمت واسعه هست، مشمول همه میشه. سمیت به ذالک لشمولها لجمیع الخلق، نامیده شد به این واسطه به رحمت واسعه چون شامل جمیع آفرینش میشه. من مؤمن و کافر، آفتاب هم بر مؤمن میتابه هم بر کافر میتابه. اسم عام و شامل خدا هست. در اون رساله امانیه مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه خیلی عبارات را زیبا، این عبارات شریفه را زیبا تشریح میفرمان. میفرماد که رحمت واسعه هم شامل مؤمن میشه هم شامل کافر میشه. و صالح و طالح، هم شامل انسان درستکار میشه هم شامل شخص بدکاره میشه. و جماد و نبات و حیوان، هم به جماد این رحمت میرسه هم به گیاه این رحمت میرسه و هم به حیوان این رحمت میرسه. و هی خیر الایجاد فهی وجود. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و الوجود و خیر، میفرماد که البته در یک نسخه بدل نسخه دیگر به جای خیر الایجاد هست حیز الایجاد، خیر الایجاد در نسخه دیگر حیز الایجاد، ولی از معنای شریفه معلوم میشه همین خیر الایجاد صحیح هست. از فرمایش مرحوم آقای همدانی علی الله مقامم همین خیر الایجاد معلوم میشه. بعد میفرمان فهی وجود، یعنی همین وجود بخشیدن خدا به هر شیئی، آفرینش الهی هر شیئی را، این رحمت واسعه هست. این رحمت واسعه هست که در این رحمت واسعه هر شیئی آفریده شده. و این را عرض کردیم از فرمایشات مرحوم سید بزرگوار علی الله مقامه، خود وجود یک نعمت از نعمتهای الهی است. به خصوص حدیث خاص داره و سید مرحوم علی الله مقامه تصریح می فرمان که در جهنم شخص کافر را مخیر می کنن در بین این که آیا بر این عذاب بایستی، بر این عذاب آیا مخلد هستی، یا این که تو را معدومت کنیم. در بین عدم و مخلد بودن در عذاب شخص کافر را مخیر می کنن و شخص کافر معذب بودن را ترجیح میده بر این که معدوم باشه. پس خود وجود یک نعمت هست از نعمتهای الهیه. مثال وجود همین آفتاب هست، آفتابی هست که بر هر شیئی بر هر آفریدهی میتابه. و مثال امام مشتبه صلوات الله علیه، رحمت واسعه الهیه، رحمت واسعه خدا. بعد می فرمان که در اینجا در مقام در بیان این مطلب، وهی خیر الایجاد فهی وجود، و الوجود و خیر، و الوجود و خیر، این هایی که نسخه را خلاصه چاپش کردن، تبعش کردن، منتشرش کردن، ناطقی هایی که به این معانی آشناییت ندارن علیهم اللعنه، نوشتن که والوجود این خیر ظاهرا اشتباهه، بایستی باشه والوجود و حیز. خب اصلا بیچاره ها با معنا آشناییت ندارن، نه، همین الوجود و خیره، خود وجود یک خیری هست که شامل هر آفریده ای میشه و کاملا عبارت صحیحه ای هست و خود این عبارتی که اینا داخل در این پرانتزی که به عنوان حی ظاهرا گذاشتن اشتباهه. الوجود و خیر، خود این وجود یک خیری هست که شامل هر شخصی، چه مؤمن باشه چه کافر باشه، این وجود شامل حال او شده. پس این شد اسم الرحمن خدا. فمنها الفضل و منها العدل، که می فرمان بزرگوار الله مقامه، عدل الهی و فضل الهی از کجا سرچشمه میگیره؟ فضل الهی و عدل الهی از رحمانیت خدا، که مثالش را در سراج منیر، در آفتاب، در رسول خدا صلی الله علیه و آله و امام مشتبه صلوات الله علیه بیان کردیم. بعد می فرمان و هی صفت الرحمن، این فضل الهی و این عدل الهی که در تحت رحمت واسعه الهی هست، صفت رحمان خداست. الرحمن علی العرش استوا، خدا به اسم الرحمنش تمام آفرینش را ایجاد کرد، چه بالا چه پایین، چه ظلمانی چه نورانی، چه خوب چه بد، هر چه آفرید به اسم رحمان آفرید، به نفس رحمانی آفرید، به اسم رحمان و نفس رحمانی آفرید. بعد می فرمان بزرگوار الله مقامه، فتعم المؤمن والکافر فی الدنیا، و این رحمان را عمومیتش را شمولش را برای مؤمن و کافر در دنیا مشاهده می کنیم. چه شخص مؤمن مقابل آفتاب بیسته گرم میشه، از نور آفتاب استفاده می کنه، چه شخص کافر، یعنی شخصی که انکار می کنه صاحب این آفتاب را، با وجود انکارش صاحب آفتاب را، این شخص هم که در مقابل آفتاب می ایسته، صاحب آفتاب از رحمت واسعه خودش این شخص را گرم می کنه. پس در این رحمت واسعه بر مؤمن و بر کافر داره میتابه، یک جور میتابه، و هر دو، چون کسی که اقرار داره به صاحب این نعمت و چه کسی که انکار میکنه صاحب این نعمت را، دارن از این نعمت استفاده میکنن. فتعم المؤمن والکافر فی الدنیا. پس این شد اسم الرحمن خدا. و ثانی الرحمت المکتوبه و هی الرحمت الخاصه و هی محض الفضل فی الحقیقه و ان انقسمت فی الظاهر الى فضل و مجازات و هی صفت الرحیم و هی صفت الرحیم فتخص المؤمن فی الاخره قال الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء وهذه هي الرحمة الواسعة قال تعالى فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة وهذه هي الرحمة المكتوبة وهي خاصة بالمؤمنين قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما نفرمود رحمانا وكان بالمؤمنين رحيما والروايات مختلفة هذا معنى رواية. می فرمان بزرگوار الله مقامه، حالا بعد از اسم رحمان بسم الله الرحمن الرحیم می رسیم به اسم رحیم. حالا در تحقیق، در انشاءالله تعریف اسم رحیم، می خوان به ما اسم رحیم را برای ما تعریف کنند، بشناسانند. می فرمان الثانی الرحمت المکتوبه، قسم دوم رحمت، رحمت مکتوبه هست، رحمتی که به خصوص مقدر شده برای اشخاص خاص، برای مولودات، مخلوقات خاص. و هی رحمت الخاصه، این رحمت دیگه مثل رحمت اولی، رحمت شامله و رحمت واسعه نیست. این رحمت چجور رحمتی هست؟ رحمت خاصه هست، مخصوص هست برای بعض افراد دون بعض دیگر، رحمت الخاصه. در اینجا رد بر صوفیه همیشه علیهم اللعنه، این رحمت رحمت خاصه هست، نه رحمت شامله، نه رحمت واسعه. رحمت الخاصه و هی محض الفضل فی الحقیقه، و این رحمت محض فضله، این رحمت محض فضل. دیگه از اینجا داره فضل با عد در بینشون تباین پیدا میشه. در اون بالا، در اون مقام سراج، در مقام آفتاب، اینجور مناسبت متلاصقت، اینجور با هم پیوستگی داشتن. حالا در اینجا در این مقام دیگر داره در بین اینها داره تباین پیدا میشه. این واقعا جزء اسرار هست، این سری هست که اگر مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه برای ما بیانش نفرمان مغزش را نشکافن فهمیده نمیشه. دیدیم چجور به واسطه احادیث و آیات کتاب خدا به چه آسانی حلش فرمودن و فهمانیدن. میفرماد اینجا در این رحمت خاصه دیگه میشه محض فضل. اینجا هست که دعا میکنیم اللهم عاملنا به فضلک ولا تو عاملنا به عدلک، خدایا با ما به فضل خودت رفتار کن، به عدل خودت رفتار نکن. مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه در رساله سر اختیار یک مثال بسیار زیبا، مثال بسیار واضح و بسیار زیبا بیان می فرمان در اینجا در تعریف معنای عدل و فضل. بدانیم بین عدل و فضل، اول این را بایستی بدانیم، تضاد برقرار نیست در بین عدل و فضل، تفاوت معنایی دارند ولی با هم متضاد نیستن. یعنی اگر خدا با کسی به فضل خودش رفتار کنه، نه به این معنا هست که به خلاف عدلش یعنی به ظلم رفتار کرده، نه، به عدل رفتار شده. ولی فضل اگر در این مثال بفهمیمش، میفهمیم که عدل با فضل اگرچه معناشون از هم جدا میشن ولی با هم هیچ گونه تضادی ندارن، منافاتی در بینشون وجود نداره. مثال این هست، حالا انشالله دیگه اگر ذهن ما یاری کنه، خب حفظ ما هم یک مقدار ضعیف هست، انشالله نوع مطلب را اونجور که معنای بزرگوار مقصود بزرگوار هست انشالله برسانی. مثال در اینجا به این جور هست، معنای مثال می فرمان که در بین عدل و فضل می خواهیم تفاوت معنایش را بفهمیم. فرض کنیم یک شخصی هست، شخص غریبه‌ای هست، وارد میشه در یک شهری، میخواد در این شهر اقامت بگزینه، میخواد در این شهر مقیم بشه، در این شهر زندگی کنه. چه میکنه؟ بایستی بره یک خانه تهیه بکنه، وسایل خانه تهیه کنه، یک کسبی، یک شغلی پیدا بکنه، بایستی مایحتاج اولیش را، خوراکش را، حالا خانش را، پوشاکش را، اون مایحتاجش را در این شهر برطرف بکنه، مایحتاجش را برای اقامت خودش تأمین بکنه. در این شهر میخواد ساکن بشه. وقتی وارد این شهر میشه، در این شهر هیچ کس را نمیشناسه، یک شخص غریبه هست. وارد این شهر میشه، چون شخص غریبه ای هست، میخواد کار پیدا بکنه. کجا برم؟ پیش چه شخصی شغل پیدا کنم؟ کسی به این اعتمادی نداره، کسی از این سابقه ای نداره بشه آیا میشه بهش اعتماد کرد یا نه، آیا این فنی را که ادعا میکنه، این هنر را واقعا درش حاضر هست یا نه. این از کار پیدا کردنش، از خانه اقامت گزیدنش. خب این میخواد در اینجا یه خانه برای خودش به گزینه انتخاب بکنه، این هنوز مالی کسب نکرده که خانه تهیه کنه. چقدر سخت میشه برای این شخص که در این شهری که به صورت غریب وارد شده، میخواد در این شهر اقامت کنه بدون هیچ آشناییتی. چقدر سخت و مشکل هست برای او. ولی حالا شخص دیگری را تصور کنیم، وارد در این شهر بشه و با حاکم این شهر، با بزرگ این شهر آشناییت داشته باشه. میگه آقا خانه بزرگ این شهر کجاست؟ میگن خانه بزرگ اونجا هست. وارد خانه بزرگ شهر میشه، میشناسه این را، میدانه آدم خوبی هست، مؤمن هست، معتمد هست، امین هست، میگه آقای فلانی به این کار را بده، این صاحب امانت، این انسان مؤمنی هست، صاحب انصاف، امین بر مال تو است، فلانی این خانه را در اختیار او قرار بده، بتوانه در اینجا زندگی بکنه، امورش را بگذرانه، اینجور به تو فایده میرسانه، منفعت میرسانه، کمکت میکنه، به واسطه اون آشناییتی که داره به چه راحتی در این شهر اقامت میکنه. این معنای فضل خدا هست. فضل خدا میفرمان مرحوم آقای کرمانی علی الله مقامه، اگر از این دو مثال دقت نظر کرده باشیم، فضل خدا یعنی این که خدای متعال اسباب ابتدائیه را مهیا میفرماد. خدای متعال هر شیئی را بدون استحقاق آفریده، اسباب ابتدائیه را که مهیا میفرماد میشه معنای فضل خدا. شخصی هست، اگر بخوام باز یک مثال دیگر بزنیم به مطلب نزدیکتر بشیم، شخصی هست میتوانه راه بره ولی پاهای او ضعیفه، بخواد خودش به تنهایی به پاهای خودش اتکا کنه راه بره نمیتوانه. شخص دیگری هست به دست او عصا میده، میگه آقا بیا عصا دست تو باشه، به واسطه این عصا میتوانی راه بری. شخصی از چشمان او ضعیفه، نمیتوانه خوب ببینه، ولی اگر بهش یک ابزاری بدن، یک اسباب ابتدایی بدن، میتوانه ببینه. میگن آقا عینک را بگیر در دست شما، به واسطه این عینک به راحتی میتوانی ببینی. فراهم کردن اسباب ابتداییه. خدا برای مؤمن اسبابی را مهیا میفرماد که مؤمن بتوانه به واسطه این اسباب اون فعل نورانی را جاری کنه، وگرنه نمیتوانه. مؤمن به خودی خودش نمیتوانه، خودی خودش ماهیت هست، خودی خودش در معرض عدل خدا واقع شدن هست، مثل اون شخص غریبه میمانه، به خودی خودش هیچ کار نمیتوانه بکنه جز این که در معرض عذاب خدا واقع بشه. ولی خدا به علم خودش میدانه اگر به دست این ابزار بده، به دست این اسباب بده، این انسان مؤمنی هست، این اسباب را در جهت رضایت خدا جاری میکنه، فعل را در جهت رضایت خدا جاری میکنه. این میشه معنای فضل خدا. این فضل خدا نصیب مؤمن هست. سید الشهدا صلوات الله علیه حضرت برای اهل ایمان جان دادند و مال دادند و حسی خودشون را فدا کردند. پس حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه در راه مؤمنین شهید شدند که مؤمنین آشناییت پیدا کنند با بزرگ ملک خدا، مؤمنین با بزرگ ملک خدا رابطه و آشناییت پیدا کنند. حالا به برکت شهادت حضرت مؤمن به توان، مؤمن ضعیف به توان راه بره، به توان ببینه، به توان در راه خدا جانش را و مالش را عطا بکنه. به خودی خودش نمیتوانست، برای او اسباب ابتدایی فراهم کردن. پس اینجا خدا برخلاف عدلش رفتار نکرده، فضل خدا یعنی اسباب داده، ابزار داده به دست این شخص که بتوانه فعلش را جاری کنه که در راستای عدل الهی. پس فضل هیچ منافاتی با عدل خدا نداره. در اینجا چه میفرمان بزرگوار علی الله مقامه؟ میفرماد این رحمت خاصه و هی محض الفضل فی الحقیقه، این محض فضل خدا هست. و این انقسمت فی الظاهر الى فضل و مجازات. این عبارت شریفه دو جور معنا داره. چقدر عبارات بزرگوار ظریفه. شیخ مرحوم علی الله مقامه میفرمان اگرچه در ظاهر این رحیمیت یا رحمت، همیشه رحمت را به اینجور معنا کرد، هم رحیمیت را معنا کرد، اگرچه در ظاهر رحمت هم شامل فضل می شد هم شامل مجازات، یعنی عدل، اصلا عدل یعنی مجازات، اگرچه رحمت در ظاهر هم به معنای فضل می شد هم به معنای مجازات، ولی در باطن به معنا برای مؤمن به معنای رحمت خاصه خداست، به معنای محض فضل خداست. بابون باطنه فیه الرحمه و ظاهره من قبله العذاب. ان شاء الله درست عبارت را بیان کرده باشیم، شاید هم نقد به معنا شد. امیرالمومنین اون باب اللهی هست، باطن این باب رحمت خداست. ظاهر این باب اینه کسی اگر از این باب بیرون بیفته، خارج بشه، من قبل هل عذاب، عذاب خدا هست. در ظاهر فضل هست و مجازات هست مثل آفتاب، ولی در باطن رحمت خاصه هست برای مؤمنین. پس اینجا رحمت را به اینجور میشه معنا کرد، رحیمیت را هم میشه به اینجور بیان معنا کرد. مؤمن در دنیا اگرچه در معرض فضل خدا هست، ولی خدا از فضل خودش مؤمن را مبتلا به مصیبت میکنه. انشاءالله در ادامه به حدیثش و به آیش میرسیم. مصیبت دنیا، بلای دنیا برای مؤمن نعمت خداست، نعمت خداست برای مؤمن، اگرچه ظاهرش مجازاته، ظاهرش سختی هست، ظاهرش عذابه، این نعمت خداست برای مؤمن. ولی در آخرت میشه محض فضل خدا، دیگه در آخرت این جور مصیبت و بلا اصلا وجود نداره. پس در ظاهر بایستی این مجازات باشه، بایستی این عذاب باشه. در ادامه بزرگوار اشاره میفرمان و از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه باز تحقیق میکنیم به چه معانی لطیفه انشاءالله برسیم به توفیق امام زمان صلوات الله علیه. بعد میفرمان بزرگوار علی الله مقامه و هی صفت الرحیم، این رحمت خاصه صفت رحیم خداست. فتخص المؤمن، فتخص المؤمن میشه هر دو جور اشراخان، چون فعلی هست به هر دو جور تعبیر میشه. این رحمت، این جور رحمت که رحیمیت باشه، مخصوص مؤمن هست فل آخره، در مقام آخرت. رحیمیت خدا مخصوص مؤمن هست در آخرت. خدا بهش را از نور سید الشهدا صلوات الله علیه آفرید. سید الشهدا صلوات الله علیه مؤمنین را متصل کرد به خدا، چون ظهور خداست. خدای در ملک، ظاهر خدای در ملک، ظاهر خداست در ملک. مؤمنین به برکت سید الشهدا صلوات الله علیه با بزرگ ملک آشناییت و رابطه پیدا کردند. میفرمان مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه وسیله این ارتباط را خدا چجور مهیا کرد؟ وسیله این ارتباط اون محبتی بود از حسین صلوات الله علیه، اون جنس محبت خاصه بود از حسین صلوات الله علیه در قلوب مؤمنین. به واسطه این محبت خاصه خدا مؤمنین را به حسین صلوات الله علیه متصل کرد. و می فرمان مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، محب در حالات محبوب دو جور حالت داره، یک در وقت سرور محبوبش هست، یک در وقت حزن و ابتلاء محبوبش هست. محب اونجوری که در وقت حزن و ابتلاء محبوب به هیجان میاد، در وقت فرح محبوب به هیجان نمیاد. این را تجربه کردیم، برادرمون، پدرمون، مادرمون، عزیزمون، اولادمون در یک جایی که دچار مبتلا میشه به یک مصیبتی، به یک سختی، چقدر قلب ما بر او رقت میکنه، چقدر این محبت ما به هیجان میاد. تا وقتی که در وقت فرح هست، در وقت فرح خب میگیم الحمدلله حالش خوب، اوضاعش مساعد هست، ولی بشنویم که دچار یک سختی شده، یک گرفتاری شده، چجور محب در وقت سختی محبتش به هیجان میاد. پس سید الشهدا صلوات الله علیه به انواع سختی ها، به بدترین سختی ها، به انواع سختی ها، چرا؟ برای اینکه مؤمنین طبایع مختلف داشتن، دیگه اینجا طبیعتی نباشه که به این جور سختی به هیجان نیاد. هر جور مؤمنی باشه، اگرچه از اف ضعیف‌تر ضعیف‌تر مؤمنی باشه، اگرچه معوج معوج طبیعتی باشه، در جای این مصیبت، در وقت این مصیبت به هیجان بیاد. پس حسین صلوات الله علیه رحمت خاصه خدا برای اهل ایمان انشاءالله که خدای متعال به فضل خودش به حسین صلوات الله علیه انشاءالله امام زمان صلوات الله علیه به برکت حسین صلوات الله علیه انشاءالله زیارت حضرتشون را در دنیا و شفاعتشون را در آخرت انشاءالله نصیب اهل ایمان بفرمان و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.